و بحث هزینه هایی که خودروساز واقعا گرون تولید میکنه رو کنترل کنیم و مدیریتش کنیم.
متشکرم از شما آقای منصوری. حالا این سوال هم همیشه مطرح میشه که این دلال ها کیا هستن؟ شما میفرمایید که این دلال ها رو حذف کنیم. دلال ها منظورتون کیا؟ آیا خود کارخونه ها دارن کار دلالی انجام میدن؟ خود کارخونه ها هستن که باعث دامن زدن به این موضوع میشن؟ یا اینکه نه، منظورتون از دلال ها افرادی هستن، حالا فرض کنیم من هستم، خیلی کوتاه بفرمایید.
دلال ها خود خودروساز ها دوستن که اون میشه که بتونن بدهیاشون رو به بانک ها رو جبران بکنن، ولی خود مردم هم دنبال این جریان راه میافتن و بعد از یه مدتی وقتی میدن بازار شیرینه و افزایش قیمت پیدا شد،
بله،
اونها هم وارد این جرگه میشن که اول باید مردم پرهیز کنن از این اشتباه که وارد نشن، و دومی که خود دولت نظارت کنه که خودروساز نخواد بدهی‌های گذشته و حساب‌های مالی و سودهای بانکیش را با افزایش یک دفعه ناگهانی خودرو بخواد جبران بکنن و به مردم فشار را تحمیل بکنن.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. سپاسگزارم. آقای محتمی اگر نکته‌ای دارید، اگر جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
من فقط اینا میگم که خودرو در زندگی شهری نقش کالای اساسی بازی میکنه. خب کسایی که با کالای اساسی مردم بازی کنن در هر صورت باید برخورد بشه و نباید ما جلوی ورودی بازار ببندیم بعد مشکلات رو به گردن اینا بندازیم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم.
ممنونم.
جناب منصوری از شما هم سپاسگزارم، مثل همیشه با شما خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. اما تا لحظاتی بعد گفتگوی ویژه‌مون رو به مناسبت هفته دولت تقدیم حضورتون میکنیم.
برای خود شما هم یک فرصتی است در واقع، نه فقط فرصت ارائه گزارش و کارهایی که انجام گرفته تا ذهن مردم آشنا بشه به حقایق که این البته لازمه، بلکه علاوه بر این فرصت ارزیابی درونی خود مسئولان قوه مجریه، قوتها رو ضعفها رو واقعا بررسی کنن، ارزیابی کنن و بشناسند اونچه که مایه پیشرفت اونها شده اونها رو تقویت کنن و همچنین اونچه را که مایه عقب موندگی ها و ضعف هایی شده که در جامعه هم در زندگی مردم هم مشهوده اونها رو برطرف کنن.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب دکتر عیسی کلانتری، معاونت محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست. صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیزتون. هفته دولت را هم به تمام پرسنل دولتی کشور تبریک میگم.
سپاسگزاریم. تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همه مجموعه تیم دولت که در حال تلاش هستن. آقای دکتر اگر بنا باشه نسبت به پارسال یک نگاه اجمالی بندازیم به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و عملکرد حالا به هر حال مجموعه تحت امر حضرت عالی، چه نکته برجسته ای رو توی این هفته شما میتونید اعلام کنید؟
خدمت شما عرض کنم که سازمان محیط زیست عمدتاً در دو بخش، محیط انسانی و محیط طبیعی فعالیت میکنه.
بله.
محیط طبیعیش خب مشخصه، برمیگرده به مدیریت زیستگاه ها، حمایت از حیات وحش و تالاب ها و آب های درون سرزمینی و حفاظت از منابع پایه. ما میدونیم که حدود 50% پرسنل ما در بخش محیطبانی هستند در سازمان محیط زیست. در یک سال گذشته ما تونستیم با مجوزی که از دولت گرفته بودیم 300 نفر محیطبان جدید با ضوابط جدید استخدام بکنیم، تقویت کنیم شبکه محیط طبیعی رو به کمک نیروی انتظامی. 220 نفر سرباز محیطبان ما وارد پاسگاه ها کردیم، یعنی حدود 20% نیروهای محیطبانی ما در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. تجهیزات و امکانات محیطبانی رو ما تقویت کردیم، تجهیزاتشون قدیمی بود، چیزی در حدود 40 میلیارد تومان هزینه تجهیزات محیطبانی و اصطلاح حمایت از پارک ها و زیستگاه ها کردیم. مثال آغاز نصب دوربین در لباس های محیطبان هایی که تک و تنها در بیابون و کوه و دشت و دمن مشغول خدمت هستند، برای اینکه بتونن راحت تر و سریعتر وظایف خودشون انجام بدن نصب شده. ما در شورای محیط زیست در سال گذشته 1.1 میلیون هکتار به مساحت مناطق حفاظت شده کشور اضافه کردیم، جمعاً حدود 7% به 7% محیط های چهارگانه ما میشه که افزایش پیدا کرده در کشور. البته هنوز فاصله داریم تا اون 17%، ما الان به حدود 13% رسیدیم. حقابه تالاب های کشور تعیین شده و بیش از 40 تالاب خشک و نیمه خشک کشور احیا شده. در محیط طبیعی ادامه عملیات احیای دریاچه ارومیه رو در دستور کار داشتیم که کماکان ادامه پیدا میکنه و مدیریت جدید رو در پارک های ملی با تشکیل هیئت امنای منطقه‌ای شروع کردیم. پارک ملی گلستان انجام شده، پارک های در استان اصفهان در دست انجام هست. مهار گرد و غبار و ریزگردها در مناطق مختلف کشور به کمک دستگاه اجرایی ادامه داره. در سال گذشته مجلس محترم 100 میلیون دلار تصویب کرده بود، است بودجه صندوق توسعه ملی برای این امر تخصیص داده شده و تقریبا میشه گفت که با سرعت مناسبی ما الان داریم مناطق گرد و غبار خیز کشور که شناسایی شده در دست احیا هست. در محیط طبیعی میدونید که ما مدت ها بود که مشکل بارش ها رو داشتیم. حیات وحش ما، حیات گیاهی ما در معرض تهدید بود. در کلیه کشور آبشخورهای جدید رو برای استفاده حیات وحش شروع به احداث کردن همکاران ما در استانهای کشور. تقریبا کلیه اختیارات سازمان در سال گذشته به استانها تفصیل شده دیگه، همه کارا الا طرحهای به اصطلاح ملی در سازمان ارزیابی میشه. در محیط انسانی ما تداوم بهبود کیفی هوای کلان شهرها رو داشتیم که دستور اکید ریاست محترم جمهوری بود. البته من اینجا باید واقعا سپاسگزاری کنم از وزارت محترم نفت که در یک سال گذشته واقعا سوخت کشور بهبود بسیار قابل ملاحظه‌ای داشته و الان تقریبا میشه از 85% سوخت بنزین کشور یورو 4 و یورو 5، در حالی که یک سال پیش این عدد کمتر از 45% بود. و بهبود بسیار مناسبی رو ما در هوای کلان شهرها داریم، چون یه سوخت‌های نامناسبی که تا یک سال پیش توضیح می‌شد به شدت کیفیت بالا رفته و سوخت‌های نامناسب کم شده. البته قطع نشده، امیدواریم که تا پایان سال جاری باز با تلاش‌های وزارت محترم نفت ما بتونیم سوخت‌های استاندارد رو در کل کشور توضیح بکنیم. تشدید پایش‌های کارخانجات آلاینده رو داشتیم ما به کمک دانشگاه های مادر کشور. با بیش از 15 دانشگاه مادر کشور ما قرارداد بستیم و باز این رو داریم توسعه میدیم که به اصطلاح پایش های منطقه‌ای رو این دانشگاه ها با کمک دانشکده های فنی مهندسیشون انجام بدن، کمک بکنن سازمان محیط زیست رو و آلایندگی این کارخانجات نسبتاً قابل قبول هست با کاهش آلایندگی، ولی ناچاران در برخی موارد ما مجبور هستیم که از جلوگیری کنیم از تولید این کارخانجات، برای اینکه واقعا بعضی هاشون غیر قابل بهبود هستن. غیر از تعطیلی چاره دیگری نداریم. تشدید به اصطلاح استانداردها و بالا بردن سطح استانداردهای زیست محیطی در حوزه محیط انسانی یکی از کارهای جدیدی است که ما شروع کردیم. کلا استانداردهای زیست محیطی استانداردهای قدیمی بود و اون استانداردها امروز بعضا خودشون اگر رعایت هم بکنن آلاینده هستن. تداوم نهضت جلوگیری از پخش پسمان و زباله در کشور بخصوص در جاده های کشور به کمک فرمانداری ها وزارت راه شهرسازی شهرداری های محترم که انصافا کمک های خیلی خوب میکنن، استانداران عزیز که توجهشون جلب شده به پاکیزه نگه داشتن استان هاشون، تمیز نگه داشتن استان هاشون. الان یک به نوعی رقابت ناخوانده بین استانداری ها شروع شده در پاکیزگی استان هاشون که ما قبلا خیلی کم به این مسائل توجه میکردیم. به روزرسانی طرح‌های ارزیابی توسعه کشور و پاسخگویی با آن ما قبلا متوسط بیش از 1.5 سال طول میکشید پاسخ به متقاضیان توسعه در کشور، حالا توسعه صنعتی، توسعه زیربنایی، توسعه کشاورزی. طبق قانون برنامه ششم ما موظف شدیم که در ظرف 2 ماه جواب بدیم. خوشبختانه متوسط پاسخگویی ما الان به کمتر از 45 روز رسیده و همونطور که پارسال هم گفتن که دیگه به دستور ریاست محترم جمهور بیش از 260 طرح بیش از 15 سال قبل مونده بود، ما امروز یک گونه طرح نداریم که کمتر از 45 روز بهش پاسخ اون نباشیم. جلوگیری از دادن مجوز به طرح‌های آببر در درون سرزمین. چون می‌دونیم که ما کشور خشکی هستیم. متأسفانه یکی از مشکلات ما در کشور این بود که ما چیز بیش از حدود 3500 کیلومتر ساحل در جنوب و شمال داریم.
بله.
ولی صنایع آببر ما متمرکز شده بودن در مرکز کشور، مثل صنایع فولادی، صنایع پتروشیمی، اینا که آب رو بخار میکنن، آب بازیافت نمیشه. ما دیگه از سال گذشته شروع کردیم به این که با دستگاه اجرایی هم صحبت کردیم، تحت هیچ شرایطی مجوز جدید به صنایع آببر غیر از سواحل نخواهیم داد. تو میدونی سواحل دنیا مرکز جمعیت جهان و توسعه دنیا هست، در شعاع 50 کیلومتری از سواحل. ما از آبادان تا گوهاترمون کمتر از 2% جمعیت کشور مستقر هستند. از سواحل توسعه نیافته فراوانی داریم که در عوضش در درون سرزمین آبهای شیرین رو ما بخار میکنیم برای صنعت، برای توسعه. این یک متد جدید است با هماهنگی با ریاست محترم جمهوری و دولت دیگه. ما صنایع آببر رو در درون سرزمین نخواهیم داشت انشالله که مشکل آب داشته باشن. و نهایتا حمایت از سمنهای واقعی و دوستدار محیط زیست که ما افتخار میکنیم همچین ما بیش از حدود 900 سمن NGO در حوزه محیط زیست داریم که اکثریت قریب به اتفاق اینا آدم های توانمند، دلسوز و دوستدار محیط زیست هستن و اینها رو داریم هماهنگی بیشتری میکنیم، کمک بیشتری میکنیم که با آزادی اندیشه در توسعه زیست محیطی کشور فعالیت بکنن. آموزش های همگانی رو یکی از اولویت های ما هست که در به هر نحو ممکن. ما یکی از مشکلاتمون این است که در کشور چون در دانشگاه های ما محیط زیست تدریس نمیشه، آموزش داده نمیشه به بیش از 99% فارغ التحصیلان غیر از محیط زیست هستند که اینا هیچ گونه آموزشی رو در حین تحصیل نمیبینن. ما داریم با وزارت علوم، البته اونها به صورت انتخابی گذاشتن، ما میخواییم که از وزیر محترم علوم هم تقاضا کردیم که آموزش اجباری بشه که تمام فارغ التحصیلان کشور حداقل اطلاعات رو در محیط زیست با یک گذروندن یک درس 2 تا 3 واحدی داشته باشن، چون اینا مدیران آینده کشور هست و اگر به محیط زیست آشنایی نداشته باشن، هنگام مدیریت شما دچار مشکل میشیم، یا اصلا نمیدونن محیط زیست چی هست یا توجه کمی میکنن. این یکی از دغدغه‌های ما در کشور هست که فارغ التحصیلان دانشگاهی ما اطلاعات بسیار کمی در حوزه محیط زیست دارن. همینطور با وزارت محترم آموزش و پرورش داریم برنامه ریزی میکنیم که دوره‌های دبستان و دبیرستان ما هم با حوزه محیط زیست دانش آموزان عزیز بیشتر آشنا بشن که بتونیم این فرهنگ عمومی به افزایش و ارتقای محیط زیست در کشور رو بتونیم انشالله به گسترش بدیم که مردم خودشون حافظ محیط زیست خودشون باشن. محیط زیست مال این مردم، مال نسل‌های بعد، مال بچه‌های ایناست. و سازمان محیط زیست به تنهایی با حدود 7000 پرسنل و کمتر از 3% کل بودجه کشور به تنهایی قادر به انجام وظایف زیست محیطی نیست و خود مردم باید محیط زیستشون رو حفظ کنن، ما هم کمک بکنیم
انشالله. آقای دکتر، تو فرمایشات حضرت عالی که گوش میکردیم، حالا هم پارسال هم امسال که با حضرت عالی هم صحبت بودیم، افتخار داشتیم که در هفته دولت با شما صحبت کنیم، یه نکته خیلی برجسته و به هر حال به چشم بیشتر میخوره و اون تغییر نگاه و تغییر رویه رفتار سازمان حفاظت محیط زیست است. به هیچ اغراقی وقتی با سمنها صحبت میکنیم، وقتی با افراد صحبت میکنیم که دغدغه محیط زیست دارن، همه احساس آرامش، احساس دلخوشی میکنن از حرکاتی که به هر حال به صورت نهادینه داره انجام میشه، در عمق و لایه‌های زیرپوستی جامعه داره انجام میشه تو سازمان حفاظت محیط زیست. این نشون میده که یه نگاه حرفه‌ای داره حاکم میشه. خب این خبر خوبی هست، اما میخوام اینو از شما بپرسیم که چقدر قرار هست این اقداماتی که انجام شده، به هر حال کارهای سنگینی انجام شده، هماهنگی‌های بین بخشی انجام شده، در سطح وسیع تمام این گزارش‌هایی که فرمودید نشون از این داره که یک نگاه حرفه‌ای بر حفاظت محیط زیست ما حاکم شده، لااقل در سطح مدیریتیش. حالا سوال این هست، این چه تضمینی وجود داره که حالا بعد از شما در سال‌های آینده چیکار باید بکنیم که این حفظ بشه، این نگاه، این رویه حفظ بشه؟
حالا من فکر میکنم که
یعنی با تغییر دولت حالا اگر به هر حال اگر این دولت حاکم نباشه، اون وقت چیکار باید کرد؟
همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، محیط زیست مال این دولت و اون دولت و این نسل و نسل بعد نیست. حفظ محیط زیست و محیط زیست مال تمام دوران این سرزمین و کره زمین هست و ما ناچار هستیم به محیط زیست توجه بکنیم. ببین، یه وقتی هست که ما جزء به اصطلاح انتخاب هامون هست، ممکنه یه دولتی انتخاب بکنه یه دولتی انتخاب نکنه. الان محیط زیست به صورت اجبار در اومده برای همه دولت، یعنی هر کسی مسئول باشه مجبوره، موظفه به محیط زیستش توجه بکنه. شما حساب بکنیم وقتی هوای شهرها آلوده بود، ما 2 سال پیش واقعا مثلا در تهران بیش از نزدیک به 40 روز بسیار هوای ناسالم داشتیم، خطرناک داشتیم. هوای ناسالم خب یه چپ و راست نمیشناسه، دولت قبل و بعد نمیشناسه، مردم هستن که در هوای ناسالم دارن تنفس میکنن، یا آب ناسالم، یا خاک، فرسایش خاک، گرد و غبار، اینا دیگه اصلا نه سیاست میشناسن نه خط و خط بازی میشناسن. اگر هر کسی که دولت رو تشویق بده که حتما آدمای عاقلی خواهند بود، توجهشون به محیط زیست مجبورن که جلب بکنن، یعنی محیط زیستشون مجبورن حفظ بکنن. حالا در قدیم مثلا ممکنه برخی دوستان محیط زیست رو فقط در زندگی 4 تا حیوان وحشی میدیدن، ولی امروز محیط زیست دیگه همه زندگی مردم، از آب و غذا و خوراک و هوا و نمیدونم جنگلشون، مرتعشون، حیات وحششون، حیات اهلشون، همه محیط زیسته. در نه تنها در ایران، در دنیا. الان می‌بینیم که امروز مثلا اجلاس G7 در پاریس هست، یکی از مسائل اساسیشون محیط زیسته. همین آقای ترامپی که از کنوانسیون پاریس خودش خارج کرده، امروز دیگه می‌بینه که اشتباهات زیادی کرده. یکی از اشتباهاتش هم همین بوده که محیط زیستش بی‌توجه بوده. ولی وقتی که جنگل‌های آمازون می‌سوزن و تولید اکسیژن کم میشه، یواش یواش حساب دستش میاد که نه، حفظ کره زمین یکی از وظایف 8 میلیارد انسان در کره زمین است. این که در سرزمین ما هم که ما یک کشور انقلابی، انقلاب کرده، یک کشور تحصیل کرده هستیم، هر حکومتی بیاد، هر دولتی بیاد، هر به اصطلاح با هر گرایش سیاسی موظف مجبور اولویت های جز اولویت های اولش حفظ محیط زیست باشه. حفظ محیط زیست امروز برای کشور ما در حد به اصطلاح ایجاد شغل و بالاتر از اونه. مبارزه با بیکاری، افزایش تولید، همزمان حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار. این یک اجباره، یک انتخاب نیست. هر دولتی سر کار بیاد مجبوره، والا مردم پس میزنن.
بله. و یه نکته احتمالاً پرسش آخر من باشه این هست که شما توی تمام نکاتتون توی گزارشی که فرمودید یه اشاره دقیقی داشتید به همکاری بین بخشی، مدیریت بین بخشی که وزارت محیط زیست طبعاً عهده‌دارش هست. حالا آموزش عالی هست، آموزش پرورش هست، نهادهای اجتماعی هست، وزارت کشور هستن. اما یکی از مشکلاتی که ما توی حفاظت محیط زیست تا الان داشتیم بحث محیطبانامون هستن. میدونیم که نیروهای کمی توی حوزه محیطبانی مشغول فعالیت هستن. اما همین نیروهای کم هم احتیاج به یک سری تضامین قانونی، یک سری حفاظت‌های قانونی دارن. این شاید جلب حمایت قوه قضاییه رو هم بطلبه. برای این موضوع چه کاری انجام شده؟
ما قانون محیطبانی، حمل اسلحه و استفاده از اسلحه که یکی از بزرگترین مشکلات محیطبانا بود، مجلس محترم تصویب کرد که مثل نیروهای نظامی انتظامی بشن.
بله.
یعنی محیطبانای ما قبلا حتی برای دفاع از خودشون محکوم به قصاص می‌شدن.
همین الان داریم احکامی داریم که حال اجراست.
بله، دو سه نفر هستن که امیدواریم با عنایت قوه قضاییه مسئله‌شون حل بشه. ما چند تا کار برای محیطبانا کردیم. یکی این که خدمت عرض کردم در سال گذشته حدود 500 نفر به تعداد محیطبانها اضافه کردیم. 300 نفر استخدام کردیم، 220 نفرم سرباز محیطبان از با کمک نیروی انتظامی که من اینجا لازم میدم از فرمانده محترم نیروی انتظامی هم تشکر کنم، از همکاری های بسیار صمیمانه‌شون در کل کشور، و باید سپاسگزاری بکنم. همین که اشاره فرمودین، خود محیط نیروی انتظامی ناجا به این نتیجه رسیده که محیط زیست یکی از وظایفش هست که حفظ بشه، کمک بکنن که حفظ بشه. ما تعداد محیطبان ها رو افزایش دادیم، تجهیزاتشون اضافه کردیم. محیطبان های ما آقای هاشمی میدونید که ماهیانه بیش از 400 ساعت مجبورن در پاسگاه هاشون باشن.
بله.
و دریافتی اینا پایین ترین دریافتی های دولت بود. خوشبختانه در یک سال گذشته با کمک سازمان محترم برنامه بودجه و خود شخص رئیس جمهور که من مجبور هستم و موظف هستم ازش تشکر بکنم، امروز دریافتی محیطبان‌های ما از متوسط دریافتی بقیه پرسنل سازمان محیط زیست بالاتر رفته. یعنی یک چیزی نزدیک به ظرف کمتر از دو سال بیش از 70% دریافتیشون اضافه شده و به حدود متوسط کشور و یه ذره بالاتر رسیدن. هم از نظر مالی ما اینا رو سعی کردیم که به اصطلاح تا حد امکان که وسع دولت هست کمک بکنیم، هم از نظر تجهیزات و هم از نظر آموزش. ما آموزش محیطبان هامون رو دائمی کردیم. اینا موظف هستن که دو سال حداقل دو ماه آموزش های جدید ببینن. از نظر اجتماعی، برخوردهای اجتماعی، از نظر نظامی، از نظر طبیعی، اینجا اینا رو ما در حقیقت جایگزین رنجرها در غرب میدونیم.
بله.
و آموزش های محیطبانی ما هم گسترده شده، هم فنی‌تر شده، هم علمی‌تر شده، و محیطبانای ما بخصوص با به اصطلاح جلب نیروهای جدید که منطقه‌ای هم هستن، یعنی هر منطقه‌ای که هست از جوانان همون منطقه گزینش شدن و گزینش میشن با امتحاناتی که سازمان امور اداره استخدامی میگیره و تربیت بدنی نیروهای انتظامی و خود سازمان محیط زیست. سعی کردیم که محیطبان‌هامون رو ما هم تجهیز کنیم، هم به وضعیت زندگیشون بیشتر برسیم، و همین که ساعات خدمتشون رو کم کنیم. اینا 440 ساعت مجبور بودن در پاسگاه ها بمونن. ما اینا رو برنامه هست که تا انشالله تا پایان سال آینده به حدود کمتر از 300 ساعت در ماه برسونیم.
انشالله.
و میدونیم که کارمندان دولت ماهی 160 ساعت کار میکنن و اینها رو حدود دو برابر یه مقدار کمتر از کارکنان دولت برسونیم و در این حال نیازهاشون هم تامین کنیم. محیطبانای ما یکی از ناراضی ترین در دو سال پیش بودن، امروز راضی ترین پرسنل سازمان محیط زیست.
خدا رو شکر، الحمدلله. حالا امیدواریم که این شاید خیلی بگیم شاید آرزو باشه که یک جوری بشه وضعیت بودجه بندیمون، بودجه ریزیمون، توجهمون که مثلا درخواست باشه برای ما گزینش بخوایم انجام بدیم، اینقدر متقاضی حضور در محیط زیست زیاد باشه.
ما امسال هم حدود برای 300 نفر محیطبان چیزی در حدود 5000 نفر ثبت نام کرده بودن.
پس این گزینش انجام شده باز هم.
بله، از بین 5000 نفر 300 نفر انتخاب شدن. البته سازمان امور اداره استخدامی سه برابر به ما اعلام کرد و از بین اینا با امتحانات دوباره تربیت بدنی و پزشکی و آموزشی 300 نفر انتخاب شدن. بقیه نیروهای هم که انتخاب نشدن نیروهای بسیار خوبی بودن، ولی محدودیت ما 300 نفر بود. من فکر میکنم انشالله این روند تا 10 سال آینده ما مجوز گرفتیم از سازمان امور اداره استخدامی که سالیانه 250 تا 300 تا محیطبان حرفه‌ای اضافه کنیم به شبکه محیطبانیمون و انشالله امسال بیش از حدود 500 سرباز محیطبان هم با کمک نیروی انتظامی و ستاد کل نیروی مسلح اضافه خواهیم کرد که ساعات کاری اینا رو کم کنیم، کیفیت کاریشون افزایش پیدا بکنه و رفاه نسبی بهتری داشته باشه.
انشاءالله. سپاسگزارم. ممنونم جناب دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از گزارش کاملتون و ممنونم از دغدغه‌هایی که دارید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم.
سپاسگزارم جناب. قربان شما.
پیروز و موفق باشید. انشاءالله خدا نگهدارتون باشه. قطعا همه تلاش ها، همه حرکت ها، همه برنامه ریزی ها برای رسیدن به ایرانی آباد، سرسبز و زیبا و سربلند، برای حفظ ایران، سرزمین افزانهی که گام به گام در کنار تاریخ قدم برداشته و با خوب و بد روزگار کنار اومده. چیزی که در این راه به دست اومده نامی پرآوازه، کشوری که بر بلندای تاریخ در زیر پرچم سرنگ خودش سبز، سپید و قرمز خودنمایی میکنه. کشوری به نام ایران. ایران. ایران.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن. I'm